بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دعاهای حضرت صدیقه کبرا از خداوند درخواست هدایت و راهنمایی شده. حضرت صدیقه خودشون از نظر هدایت در مرتبه رفیعی بودن، چرا درخواست هدایت کرد؟ احتمال داره خواستن به ما تعلیم بدن که شما مانند همه موجودات نیازمند به هدایت حق هستید و از خداوند متعال بخواهید، چرا که چیزی در این عالم خیر دنیا و آخرت شما رو جز هدایت الهی تأمین نمی کن. و ان هذهی سبیلی در سوره انعام هدایت راه منه، ولا تتفرق السبل، زندگیتونو در جاده های دیگه نبرید، یعنی گره به فرهنگ های دیگر که زمینیه و ضد هدایت خداست تکیه نکنید. فتفرق بكم، شما رو دچار اختلاف و تفرقه و نزاع و جنگ و خونریزی و فساد و ظلم میکنه. شاید هم چون هدایت از مقوله تشکیکه و دارای مراتب بسیار زیادیه، صدیقه کبرا برای خودشون درخواست اون مراتب نهایی هدایت رو کردن که اون هدایتی که مرتبه نهاییه باید گفت هدایت خاص الخاصه، کار همه قلبها و عقلها نیست که این هدایت رو بگیرن یا گنجایشش رو ندارن. ولی وقتی هم این بزرگواران از اون مرتبه نهایی هدایت بهره‌مند میشن، به تناسب ظرفیت مردم نورشو به مردم هم میرسونن، هزینه میکنن، خرج میکنن. مسئله هدایت یکی از گسترده ترین مسائل قرآن و روایات و من دقت میکردم امروز آیات مربوط به هدایت در بیان حقایق واقعا آیات مهمی که به این آیات خوب باید توجه داشت. البته این کار دلسوزان و اهل علم و مجالس مذهبیه که مردم رو با این آیات آشنا کنن. من دو سه نمونهشو براتون میخونم با خواست خدا. شنیدید قبلن که هدایت و راهنمایی دو بخش، یه راهنمایی هستش که پروردگار بر تمام ظاهر و باطن عالم پرشو گسترانده و حاکم کرده که در زمینه گیرندگی و به اجرا گذاشتنش موجودات از خودشون اختیاری ندارن. اونها رو به گونه ای خلق کرده که بل اجبار هدایت رو میگیرن، بل اجبار هم به کار میبندن. اما یه نوع هدایت، هدایت تشریعیه، به عبارت ساده تر هدایت دینیه که انبیا این هدایت رو از جانب خدا به صورت دین کامل ابلاغ میکنن. دلیل هم دارن بر این که این هدایت حقه، ولی این هدایت ویژه انسان و جنه، آزاده که این هدایت رو بپذیره یا نپذیره، قبول بکنه یا قبول نکنه، به کار بگیره یا به کار نگیره. خداوند متعال نسبت به انسان و جن هدایت رو ارائه میکنه، دین رو ارائه میکنه، ولی نه قبول کننده دین رو در اجرای هدایت و دین مجبور میکنه و هلش میده و نه گمراه رو در گمراهی و اجرای گمراهی ها هول میده، فقط نسخه رو میده که راه اینه، چاه اینه. قد تبین الرشد من الغی، انا هدیناه السبیل. این بر عهده خداست، ولی این انسانه که باید در قبول هدایت خوب عقلشو به کار بگیره، یعنی فکر کنه ببینه این دینی که بهش ارائه شده چیه، اندیشه کنه و به اجرا بگذاره، میفهمه که سعادتش در این حقیقته. یه عده‌ای هم گمراهی رو انتخاب میکنن. اونی که هدایت رو انتخاب میکنه خب پایان کارش رضوان الله، اونی که گمراهی رو انتخاب میکنه پایان کارش شقاوت و دوزخ و آتش همیشگیه. و عجیبم بین قبول کنندگان هدایت و اجرا کنندگان هدایت و گمراهان فرق، که پروردگار در قرآن گاهی به صورتی به این فرق اشاره میکنه که این دو نفر یا این دو جمعیت یا این دو گروه در هیچی با همدیگه یکسان نیستن و منم یکسان حسابشون نمی کنم. افکانم مؤمنن، اونی که هدایت رو قبول کرده و داره عمل میکنه، کمن کان فاسقن، و اونی که از چارچوب هدایت بیرون گذاشته خودش و گمراهی رو انتخاب کرده، اینا یکی هن. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. دنیاشون یکینی، آخرتشون هم یکی نیست. افنجعل المسلمین کل مجرمین، ما این انسانهایی که تسلیم حقن با انسانهایی که گناهکار حرفه‌ای‌اند اینا رو یکی حساب بکنیم؟ اینا در هیچی با هم مساوی نیستن. حالا یه نمونه قدیمشو من براتون بگم، یه نمونه جدیدشو، که این دو طایفه با هم مساوی نیستن. یه مردیه به نام حذیفه ادوی، این از چهره‌های صدر اول اسلام و از نوع رزمندگان اسلامه که در میدان‌های جنگ حضور داشت. ایشون نقل میکنه، میگه ما در یه جنگی درگیر شدیم به نام جنگ یرموک. آتش جنگ شعله‌ور شد بین ما و بین بیدینا و مجرمین و پلیدها. یه مقدار جنگ سخت اینطور که حذیفه ادوی تعریف میکنه، جنگ به قول امروزی ها کشیده شد به جنگ چریکی، یعنی دیگه همه رو در روی هم نبودن، یا یه تعدادی از متدینا و مسلمونا با هم پنج تا شیش تا میشدن میرفتن و شبیخون به دشمن میزدن، یا بر میگشتن، یا نصفشون بر میگشتن، یا همه شهید میشدن. این رو حذیفه تعریف میکنه. یه وقتم اونا به ما حمله میکردن، گو یه روزی پنج شیش نفر از بین ما برای شرکت در این جنگ شریکی حرکت کردن که پسر عموی منم بین این چند نفر بود. اینا رفتن، ما منتظر شدیم برگردن، یعنی برن ضربه رو به دشمن بزنن و سالم برگردن. اون روز اینا بر نگشتن. خب وقتی که دیر شد و ما دیگه ناامید از برگشت اینا شدیم، به نظرمون اومد یا شهید شدن یا چنان مجروح شدن که نتونستن با پای خودشون برگردن. از اونجایی که وقتی خون از بدن انسان میره کارم میکنه، فعالیت جنگی هم میکنه، تشنگی شدیدی به او مسلط میشه، من آب برداشتم با خودم بردم وسط میدان. خب دشمن رفته بود، دیدم که پسر عموی من زخمای کاری خورده و افتاده و داره ناله میکنه. اومدم بالا سرش، گفتم پسر عمو جون آب میخوای؟ من آب بردم. اشاره کرد میخوام، دیگه صداش در نمیومد. همین که من اسم آب رو بردم و پرسیدم آب میخوای، یه مجروحی 4-5 متر اون طرفتر اونم یه جوری ناله کرد که انگار داره به من میفهمونه منم خیلی تشنمه، آب میخوام. پسر عموم به من اشاره کرد، گفتش که برو این دومی رو آب بده، منو بذار بعد بیا. من اومدم بالا سر مجروح، دیدم هشام ابن عاصه، از دوستانمون، از افراد خوبمون. گفتم دهنتو واکن، آب بریزم تو دهنت، که یه مجروح اون طرفتر داشت دست و پا میزد، ناله میزد. هشام ابن عاصه به من گفتش که سری برو اون یکی رو آب بده، بعد بیا بالا سر من. گفت من بدو بدو اومدم بالا سر سومی، شهید شده بود. سری برگشتم بالا سر هشام ابن عاص، شهید شده بود. برگشتم بالا سر پسر عموم، شهید شده. اسم این کار قرآن گذاشته ایثار، یعنی انسانی خودش به شدت به یه لباسی، به یه غذایی، به یه چیزی احتیاجی داره، ولی یکی رو مثل خودش محتاج میبینه، نه محتاج تر، میده به اون. یؤثرون علی انفسهم، دیگران را بر خود ترجیح میدن، ولو کان بهم خصاصه، گرچه خودشون به شدت نیازمند باشن. خب این از آثار هدایت الهیه، این هدایت الهیه که میاد بخل رو معالجه میکنه، حسد رو معالجه میکنه، قلب رو رقیق میکنه. قانون به انسان میده که اگر مثل خودت کسی رو محتاج دیدی یا محتاج تر، صبر کن، مشکل او رو حل کن. خب این در هیچ فرهنگ زمینی وجود نداره. اینی که براتون میگم تو روزنامه‌های قبل نوشته بود، تو روزنامه اطلاعات، من خیلی از روزنامه‌ها رو دارم که چاپ گذشته است. یه مأمور ترافیک هواپیمایی، مأمور ترافیک به نام مرون، این تو برج مراقبت بوده، مأمور ترافیک. حالا این دیدبانا یا رفته بودن آب بخورن یا رفته بودن قهوه بخورن که سریع برگردن، این هم نشسته بود، دید یه بوینگ 727 با نزدیک 150 مسافر میخواد بیاد رو باند بشینه، ارتفاع رو اشتباه کرده، خلبان اشتباه کرده، یعنی این هواپیما نباید به این صورت وارد باند بشه. این میتونست یه لحظه با خلبان تماس بگیره چون گوشی کنارش بود و بهش بگه تو در سنجش ارتفاع اشتباه کردی، برو بالا دوباره دور بزن برگرد، من راهنماییت میکنم میشونمت. سکوت کامل کرد، تماشا کرد، بوئین خورد زمین، آتیش گرفت، هر 160 زغال شد. بهش گفتن خب تو که دیدی و فهمیدی این خلبان اشتباه داره میکنه. گفت من دیدبان مرج مراقبت نبودم، من شغلم ترافیک هوایی، به من شد. خب شما ببینید یه انسان مؤمن، یه انسان الهی، یه انسان هدایت شده، یه انسان تربیت شده، یه خدا این کاری میکنه که روی کاناپه برج یه لم بده ببینه الان 170 تا مرد و زن و بچه و جوان و دختر و زن حامله و با هزاران آرزو که برای زندگیشون دارن و میخوان الان پیاده بشن و الان کسانشون اومدن استقبال و نگاه بکنه که اینا همه کشته بشن، بسوزن، زغال بشن و بعد بیان بگن آقا خود چرا اعلام نکردی؟ بگه من مأمور ترافیکم، من مأمور نشوندن و بلند کردن هواپیما هستم. این انسانی که از هدایت خدا بی بهره است، از هدایت خدا بی نصیب، علامه بحر العلوم، یه شب یکی از شاگردانشو که از علمای بزرگ نجف شده بود پیغام داد بی خونه ما کارت دار. این عالم بزرگم بودو بودو رفت علامه بحر العلوم، خب وزنه بسیار مهم علمی بوده، خیلی وزنه مهمی بوده. وقتی که این عالم وارد خانه علامه بحرالعلوم میشه، میبینه علامه بحرالعلوم یه دونه از این مجمعه های قدیمی غذای پخته بسیار عالی، حالا هر چی بوده، پر کرده. بهش میگه که اینو ور میداری میذاری رو سرت، دو تا خونه به خونت یا یه خونه به خونت در میزنی، میدی در خونه همسایه. میگه آقا مگه همسایه من گرسنه است؟ میفرماد من امروز بصر فهمیدم که وضع خوبی نداره. تو خبر نداری از همسایگانه؟ و بعد گفت تو خبر نداری به خاطر خبر نداشتنت چیزی بهت نمیگم، اگر خبر داشتی و درد این خانه رو مداوا نمیکردی و مشکلش رو حل نمیکردی حکم کفرتو میداد. مؤمن باید بی خبر بمونه؟ این هدایت. اون وقت ارزش این هدایت، هدایت باز دو تا روایت براتون بگم. اینا را من نوجوانی این روایاتو شنیدم و دیدم که پروردگار عالم قیامت یه پیرزنی رو میبره دوزخ به خاطر اینکه یه گربه‌ای تو خونش بوده خوشش نمیومده از این گربه، حالا یا گاهی یه تیکه گوشت میبرده یه تیکه استخون میبرده، بالاخره به نظر خودش مزاحم بوده که این گربه رو به دام میندازه میبره تو زیر زمین خونه، تو زیر زمین میندازه، در زیر زمین رو قفل میکنه، این گربه 3-4 شبانه روز بی آب بی غذا هی ناله میکنه ناله میکنه تا میمیره. این در کتاب ها هست که به علت بیرحمی این پیرزن به این گربه که زجر کش کرده این گربه رو، حبسش کرده، در رو قفل کرده، آب و نان رو به روش بسته، باید بره جهنم. انسانی که اهل خدا باشه سگ رو هم محروم نمی کنه. حالی یه گربه تو خونته خوشت نمیاد، بالاخره جانداره، مخلوق پروردگاره، اینا هم شعور دارن، اینا هم در دنیای خودشون حالی دارن، محبتی دارن، خواسته‌ای دارن، نیازی دارن. من یه آشنایی دارم 2 ماه قبل خونه‌شو فروخ رفت یه مقدار زیادی پایین‌تر یه خونه خرید، 10 سال بود یه گربه تو این خونه بود، اینا هم میرسیدن به این گربه، محبت میکردن به این گربه، ولی خونه رو فروختن دیگه جز اساس کشی گربه رو نبردن، گربه بود اونجا. اون خونه رو هم یه نفر دیگه خرید و یه دست و به سر و روی یه دستی به سر و روی خونه کشید و اساس کشید. اون خانواده که رفته بودن یه مقدار پایین‌تر خونه خریده بودن، من قم یه کاری داشتم، این خانواده رو دیدم که آشنا بودن با من، به من گفتن ما رفتیم تو اون خونه مستقر شدیم، 3 روز بعد لای در حیات باز بود برای اووردن و بردن جنس، گربه پیچید تو و گوشه حیات چون باطمه زد، یعنی من 10 سال نون و نمک شما رو خوردم اونجا نموندم، اومدم دوباره پیش خود. اهل خدا چون ما دستور رعایت حق حیوانات رو داریم، دستور داریم، یعنی جزء هدایت خداست، انتم این گفتار مولای متقیان در نهج البلاغه است، انتم مسئولون، شما فردای قیامت بازپرسی خواهید شد، حتی عن البقاء و البهائم، حتی از حیواناتی که در اختیارتون بوده، حالا یا گربه تو خونه یا قاطر یا شتر یا گاو یا گوسفند یا مرغ و خروس، اینا یه حقی دارن، اینا مثل ما گرسنه میشن، تشنه میشن، درد زایمان دارن، زاد و ولد میکنن، شما قیامت مسئولین، یعنی این جزء مسائل هدایتی پروردگار مهربان عالمه. خدا رحمت کنه اولین استاد دینی آخوندی که من بهش برخورد کردم، یعنی اولین بار بود که با یه روحانی ارتباط برقرار می کردم، 6 سالم بود گذاشته بودنم مدرسه، همون روز اول با مرحوم آشقلی اکبر برهان من روبرو شدم، یه روحانی جامع، عارف، اهل حال، الهی، خدمتگزار و روشن فکر 100% دینی، که همون زمان یعنی 60 سال پیش ایشون کودکستان دخترونه، پسرونه، دبستان دخترونه، دبستان پسرونه و دبیرستان زد. 60 سال پیش گوه حداقل رضا شاه که در به در شده، فعلا اوضاع مناسبه، ما بیم همه جور مدرسه بسازیم. یه حوزه علمیم شابدولزیم ساخت که الان خیلی خوب بازسازی شده، گفت هم بیاییم کتشلواری متدین تربیت کنیم، زنان متدین تربیت کنیم، هم روحانی درست حسابی بسازیم. روشن به زمان خودش بود. تو همون عالم بچگی ایشون تو مسجدشون اغلب صبح بعد نماز منبر می رفتن 1:20، خیلی هم منبرای پاکیزه ای داشت، من دورنماشو یادمه، چیزی از حرفاش خیلی زیاد یادم نمونده، ولی یه قطعه هایی که آدم گاهی می شنوه دیگه یادش نمیره. یه هیئتی هم بود شبای سه‌شنبه منبر میرفت که من اونجا میرفتم چون اطراف خونم. این روایت رو من از ایشون شنیدم، اونم آدم مطالعه کرده، مجتهد، مدرس، طلب پرور، حرف شل نمیزد، حرف بی ربط نمی زد، وقت تلف کن نبود. از ایشون شنیدم، خیلی هم زیباست این روایت. ایشون می فرمودن که یه عربی وارد مسجد شد، یه دستمال دستش بود، گره داشت، باز نبود، اومد روبروی رسول خدا نشست، گره دستمالو وا کرد، یه جیگر خالی دیگه، دل و قلبه و نمیدونم شش و اینا نبود، یه جیگر تنها تو این دستمال بود. به پیغمبر اکرم گفتش که من زیاد دیدم شتر رو نهر کردن، گوسفند رو کشتن، گاو رو کشتن، جیگر شده رو بردن، جیگر این آینه صاف، اما جیگر این شتر شیار شیاره، بریده بریده است، یعنی این شتر بیماری داره، نمیشه گوشتشو خورد. پیغمبر یه نگاه به اون جیگر رو کیفیت و بریدگیش کردن، فرمودن این شطور بچه داشت، کره داشت، عرض کرد بله، فرمود قبل از مادر جلوی چشم مادر کرهشو نهر کردین، عرض کرد بله یا رسول الله، فرمود دیگه این کارو نکنید، این آثار داغ اولاده، دیگه این کارو نکنه، جلوی حیوانات بچه هاشونو سر نبرده. خب این دستوراتو به ما دادن، اون گربه رو حبس میکنه، اگر اهل هدایت خدا بود رعایت حیوانو میکرد، این اگر آدم واردی بود جلوی مادر بچه رو نهر نمیکرد، از اون طرفم من در نوشته های سعدی دیدم اینو، سعدی اهل روایت بوده، خیلی هم کتاب روایتی دیده، از گلستانش و منبرایی که خودش نوشته پیداست، ولی این مطلب در گلستانه که یه لات بی تربیت بی هدایت گمراهی تابستان گرم تو بیابون دید یه سگ از تشنگی داره لهله میزنه و در حال مرگ. اونجا چاه آبی بود ولی خب زیاد بود عمق این چاه، تا این سگ دید لباساشو در آورد، لباسای اون وقتم که خوب میدونید لباسای بلند بود، تابستونم که خوب لباس یه مقدار نرمتر نازکتر، سری رفت تو میله چاه، خودشو به آب رسون، پیراهن و حالا شالش و کلاهش و هر چی داشت کرد تو آب، حسابی آب نفوذ کرد، سری اومد بیرون، اومد بالا سر سگ نشست، این لباس رو هی چلوند، آب ریخت تو دهن سگ، سگ خوب سیراب شد، یه دومی تکون داد و رفت. خدا به پیغمبر زمان خطاب کرد، این لاتر رو برو ببین، بگو تمام گناهان گذشته تو بخشیدم، چون یه حیوانی رو هم مرگ نجات دادی، خوشم اومد از کار. خب حالا یکی دو آیه هم عنایت کنید از ارزش هدایت، اینا خیلی مطالب مهمه، اینا رو خواهرانمون برادرانمون کم نگیرن، اینا دیگه عمق مسائل الهیه، مغز مسائل الهیه. این دعا در قرآن، دعا از قول اولیاء الهیه، ربنا لا تزغ قلوبنا زیغ زو گین زاغ لا تزغ زیغ، یعنی کج شدن منحرف شدن، یعنی از راه به راه دیگه برگشتن، گمراه شدن. ربنا چقدر مهمه، لا تزغ قلوبنا، خدایا مواظب ما باش، بیدار ما باش، عنایت به ما داشته باش، رو تو از ما بر نگردون، ما رو رها نکن، نگذار قلب ما گمراه بشه، بیراه بشه، بعد از هدایتنا، برای اینکه تو مهمترین سرمایه رو و پرقیمتترین گوهر رو که هدایته به ما محبت کردی، عنایت کردی. لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا و هب لنا ملدون که رحمه، خدایا از جانب خودت مهر، مهربانی و رحمت به ما ببخش. خیلی آیه لطیفه، یعنی ما حتی طلبی نداریم، حالا 60 سال نماز خوندیم، روزه گرفتیم، ما نمیگیم در مقابل کار کرده ما به ما رحم کن، ما میگیم رحمت تو به ما مفتی ببخش. و هب لنا من لدنک رحمه، خدایا ما تو رو میشناسیم، انک زیرا، اینجا ان به معنی حتما و قطعنی به معنی زیراست، زیرا تو بخشنده ترین بخشندگان، هیچکی مثل تو دست بخشش نداره. ببینید ارزش هدایت، اولیای خدا نمیگن یه خونه 5000 متری به ما بده، یه کامیون دلار به ما بده، یه ماشین 600 میلیونی به ما بده. اینا درک کردن که گوهر هدایت از تمام این عالم بالاتر التماس میکنن الهی این هدایت رو بر ما نگهدار و اجازه نده قلب ما دچار انحراف و گمراهی بشه، رحمت تو مجانی به ما ببخش، تو بهترین بخشندگان. خب اینا نشون دهنده ارزش هدایته، بیهوده نیست که چشمی مثل چشم صدیقه کبرا گریه کنه و به خدا بگه اللهم اینی اسألک الهدى، خدایا هدایت، راهنمایی، دلالت به من عنایت کن، بر این که هر سودی مندگار انسان میکنه از برکت هدایت اون سود مندگار نصیبش میشه. یه شام غریبان امیر المؤمنین و 4 بچه بی مادر برای صدیقه کبرا گرفت، چه شام سختی. این شام غریبان ها تو اهل بیت جریان پیدا کرد، سخت‌ترین شام غریبان اهل بیت شب 11 محرم. حالا من دیگه اون شب رو، صحرا رو، خیمه های سوخته و افتان و خیزان شدن بچه ها و کتک خوردن ها و اینا رو خیلی توضیح ندم، فقط ناله زینب کبرا رو به گوشتون برسونم. اگر صبح قیامت را شبیه هست آن شب هست حبیب از من ملول و برادر جون یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارم یارب از دمشم جهان پر انقلاب و من غریب، این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تبایست نمشم، سرت مهمان خولی و سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم،
مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بی که گریان دیده دشمنم به حال زینب اصل میشنم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا